بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سره أن يستجاب له دعوته فليتب مكسبه. هر کس مایل است یا از استجابت دعای خود خرسند خواهد شد، یعنی اگر مایلید و اگر تمایل دارید، اگر علاقمندید که دعاهایتان مستجاب شود، شرطش این است که محل درآمد خود را طاهر و طیب کنید، درآمد حلال و کسب حلال، روزی حلال در استجابت دعا مؤثر است. این هم از جمله آداب دعا کردن است. انسانی که شکم خود و خانواده اش رو با حرام پر میکنه، رشدش از حرامه، این نباید انتظار استجابت دعایش رو داشته باشد. اگر هر انسانی در نهاد خودش علاقمند است که به کمالات برسه، به زندگی خوب برسه، به رشد برسه، در نهاد خودش دعا میکنه، خواسته های زیادی رو داره، این خواسته ها بخواهد اجابت شود، یک شرطش این است که تلاش کنه رزق حلال به دست بیاره. عجین شدن انسان با رزق حرام، این اثر وضعی در وجود انسان داره، دل رو تاریک میکنه. دلی که تاریک شد و آلوده شد، این نمیتونه به استجابت دعا کمک کنه، این قادر نیست در درگاه خدا دعا کند و دعایش مستجاب شود. عنایت و فیض خداوند متعال به دل طاهر است، به قلب پاک است، به بطنی که از حرام پر شده عنایت نمی شود به صاحب دلش. روزی حلال کمک میکنه به انسان که دعاهایش مستجاب بشود. این یک نکته. نکته دوم میفرماد من سرهو ان یستجاب له دعوته. هر کس که در عالم دعا میکنه خوشحال میشه از استجابت دعاش. این نیست که یه عده‌ای دعا بکنند و از استجابت دعاشون خرسند نباشن. همه وقتی متوجه خدا میشن خواسته دنیایی یا اخروی دارن، از استجابت دعاشون لذت میبرن. پس به همه فرمان میده که فلیتب مکسبه، کسب و درآمدتون رو حلال کنید. حلال کردن یا حرام کردن از مکسب هم به این نیست که از دیوار مردم بالا رفت، یه کسی رو به حساب بانکیش دست برد زد، نه. خیلی موقع ها کمکاری های ما، خوب کار نکردن های ما، کار رو به نحو شایسته انجام ندادن موجب این میشه کسب ما کسب خوبی نیست. معلم خوب به بچه ها درس نده، کسالت خودش رو ترجیح بده بر تربیت بچه ها، کسالتش باعث بشه تربیت نکنه. این انواع مختلفی رو در بر داره. نکته دوم، فرض بفرمایید که اگر همه انسان‌های در اطراف ما که از دعا کردن و خواستن از خدا انتظار اجابت دارن و بخواهند دعاشون مستجاب بشه، کمکاری و کمفروشی و مکسب حرام رو بخوان کنار بگذارن، همه رفتار حلال داشته باشن، این کمک میکنه به امنیت اجتماعی که ما بارها روایاتی رو در این زمینه خوندیم. امنیت اجتماعی به این شکل در روایات اهل بیت ترویج شده و خداوند متعال هم تمایلش به این است که انسان‌ها امنیت هم رو حفظ بکنن. اگر در خونه خدا میخوان بیان چیزی بگیرن، باید با کسب حلال مناسبات اجتماعی خودشون رو با جامعه تنظیم بکنن. کسب حرام یعنی کم فروشی ها و کاهلی ها و دزدی ها. اینها رو اگر کنار بگذارن، به طور طبیعی جامعه جامعه امنی است. بحث ما در مدت رباط بود و اشاره به فرمایش مرحوم شیخ طوسی کردیم که فرمودند الرباط ثلاثه ایام و اکثره اربعون یوما، رباط سه روز و اکثرش 40 روزه. فاذا جاوزه فهو جهاد. با این خواستن استدلال بکنن که اکثر ایام رباط 40 روزه. این روایتی که ایشون بهش استناد کردن به مرابطه از نظر ما دلالتی بر مدعای ایشون ندارد. این سخن مربوط است به مرابطه در زمان حکومت‌های جور با شرایط مخصوص آن دوره. ناظر به مرابطه در دوران برپایی حکومت اسلامی و نظام دینی و بستید امام عادل نیست. این نکته برای روشن شدنش به چند مقدمه نیاز است که اون رو بیان میکنه. نکته اول این که صدور این دست از روایات عموما در پاسخ به پرسش شیعیان مطرح شده. در عصر بنی امیه و بنی العباس، حاکمان جور بر مملکت اسلامی حکم فرما بودند. خب حجمات و چپاولها یا گردن بندی و زورگیری هم در مناطق مختلف خصوصا نقاط دور از مرکز رایج بود و تداول داشت. چند حالت پیش می اومد اینجا. اول اینکه در بسیاری از موارد حکام فاقد اراده و در عین حال فاقد ساز و کار مناسب برای صیانت و مرابطه از مسلمان ها ممتلکاتشون و آرامششون بودن، نه اراده ای داشتن عیش و نوش و زندگی مرفه و سرگرم بودن به دنیا اونها رو از امور مسلمین وامی داشت. دو، اگر هم میخواستن اراده کنن، ساز و کاری هم در اختیارشون نبود. ساز و کار به این معنی که ارتشی نبود، مرزبانی نبود، مردم باید خودشون از خودشون حمایت میکردند. به همین خاطر یه دهی نظم میکردن، یه دهی میرفتند. مناطق دوردست عموما تحت فشار بود از این جهت. عمده همت حاکمان حفاظت از حاکمیت خودشون و نقاط نزدیک به پایتخت بود، از اینا حفاظت کنن. قوام حاکمیت رو بهش توجه میکردند، اما آسیب دیدن این طایفه، این عائله، این قبیله، این عشیره از یک قبیله دیگری، یک چپاولگرانی در اطراف، خصوصا در مناطق دوردست، مورد توجه واقع نمیشد، چون مناطق دوردست نه در اولویت رسیدگی بود، نه ابزار کافی برای حفاظت از اونها وجود داشت. ارتش نبود، مرزبان نبود، و توی جنگ که اتفاق میافتاد، خب غنایم جنگی بین کسانی که در جنگ مشارکت داشتن تقسیم میشد. در رباط اینجوری نبود که غنیمتی به دست بیاد، حقوقی باشه، افراد رو برای این کار حقوق بدن و به کار بگمارن، نه اینجوری نبود. مردم خودشون مرزبانی میکردن و اندلزوم نقش نیروهای مسلح رو هم ایفا میکردند. خب در مناطق دوردست با انگیزه های مختلفی هم هجوم ها شکل میگرفت، چپاول ها انجام میشد، اموال مسلمان ها رو به غارت میبردند، نوامیس اونها رو هتک میکردند. در همه اینها مردم خودشون موظف بودن، ناچار بودن، چاره ای نداشتن که از خودشون حمایت کنن. اگه چند قبیله ای در یک جایی بود، جوونا شبا، وقتا، بی وقت توی این منفذها حضور پیدا میکردن، دیدبانی میکردن. همین که کسی وارد میشد یا میخواست بیاد، قصد هجومی بود، سر و صدایی میشنیدن، به همه افراد قبیله و روستا و شهر اطلاع میدادن، همه آماده میشدن برای مقابله و دفع شر دشمن. بعضی از اوقات این هجوم های اجتماعی که با نیت های سرقت و چپاول و اینها بود، با اهداف سیاسی عجین میشد. دشمن نه برای دل دزدی از غافله و اهل یک قبیله و روستا، بلکه برای اینکه هیبت و هیمنه خودش رو غالب بر مناطق سرزمینی تو این مناطق بکنه، هجوم می آورد. وقتی هجوم می آورد، اینجا کار سیاسی می شد. در بسیاری از این غارت ها اهداف اصلا سیاسی نبود، هجوم علیه ساختار حاکمیتی نبود، ولی در مواردی هجمات نظامی و قشون کشی ها هدف سیاسی داشت که با چپاول هم همراه میشد، برای اینکه ارعاب ایجاد بکنن چپاول میگردند. خب هم جان و مال و آبروی مسلمان ها در معرض خطر چپاول و غارت نظامی ها قرار میگرفت، هم در نهایت میخواستن با نظام سیاسی مقابله بکنن. مرابطه رو در این فضا ببینید. در این فضا میاد به حضرت عرضه میکنه اون روایاتی که خوندیم، آقا اسب دادن، چه دادن، اینجوری شده، اونجوری شده، من برم. حضرت میفرماد که نه، برو حجتو انجام بده، برو عمره انجام بده. یا اسب گرفتم پیدا نکردم صاحبش رو، یکی نصب کرده بوده به من داده. میفرماد که خب حالا اگر اینجوریه میخوای بری برو، ولی دست به شمشیر نزن. یا تو این فضا میگن که برای حفظ جان و مال مسلمان ها برو، ولی دو سه روز بیشتر نمون، برگرد بیا. پس مرابطه اون جایی که در دفاع از جان و مال خود مسلمان هاست یک حکمی دارد، جایی که عجین می شود حفاظت و حراست از جان مسلمان ها با دفاع از یا تقویت نظام حاکمیتی جور، اینجا یک حکم دیگری دارد. این ادراک از وضعیت امنیتی که شرایط سیاسی و امنیتی اون روز این ویژگی رو داشته که می اومدن می زدن چپاول می کردن و بعضی وقتا اهداف سیاسی هم در کنارش بوده، یک امر ادعایی نیست. این مستند به بعضی از متون که فضای اون روز رو توصیف میکنه. مثلا بعضی از سخنان امیرالمومنین و متونی که در نهج البلاغه هست کاملا ترسیم کننده این وضعیته که چپاول وجود داشته، اقدام سیاسی هم وجود داشته. بعضی وقتا چپاول بوده، اقدام سیاسی نبوده، فقط مسائل اجتماعی توش برجسته بوده. مثلا اگر ملاحظه بفرمایید در اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، حضرت می‌فرماد که من قبلا به شما گفتم اجازه ندید دشمن بیاد به شما هجوم بیاره، قبل از اینکه اونها به شما هجوم بیارن بهشون هجوم بیارید. خب حالا خود این عبارت قابل تحلیله که دشمن رو باید هجومش رو شناخت و پیش از هجوم دشمن، دشمن رو رصد کرد. اگر بخواهید به دشمن هجوم بیارید قبل از غزو اونها، باید دشمن رو رصد کنید و وقتی تحت رصد گرفتید، همین که خواستن به شما هجوم بیارن اونها رو مجال ندید. بعد ادامه میدن فوالله ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلو، به خدا هیچ قومی تو خونه خودش گرفتار دشمن نشد مگر اینکه ذلیل شد. یعنی اگه صبر کنید دشمن به تو هجوم بیاره، به مرزات وارد بشه، به خونه ها نزدیک بشه، همه رو در خونه های خودشون اسیر میکنه، چون شما آمادگی ندارید، اونها آمادن. اصلا یکی از اهداف مرزبانی ایجاد آمادگیه. حضرت می‌فرماد که به جای این که به من پاسخ مثبت بدید فتواکلتم و تخاذلتم، امروز و فردا کردید، کش دادید، هی به همدیگه پاس دادید، این بره اون نره، انقدر کش دادید و این دست اون دست کردید حتی شنت علیکم الغارات، هجوم و حمله به شما آغاز شد و ملکت علیکم الاوطان، وطنتون و سرزمینتون سقوط کرد، دیگران اون رو تملک کردن. و هذا اخو غامد قد وردت خیله الانبار، برادران غامه لشکر کشیدن، هیچ کسی هم جلودارشون نبود، این سپاه داعش که اومد بخشی از عراق رو گرفت همه در غفلت بودن. برادران غامد و لشکر معاویه به فرماندهی غامد، یعنی تیم غامد، آمدند و انبار رو تصاحب کردن. از این بالاتر قد قتل حسان ابن حسان البکری، حسان ابن حسان تو اون دوره فرماندار انبار بود. حسان رو کشتند. ببینید وقتی مردم توجه نکردند پایدار، یعنی از اول نگهبانی ندادند، مرزبانی نکردند، حتی وقتی دیدن هجوم دشمن رو جمع نشدند، این اتفاقات افتاد. و عزال خیلکم عن مصالحها، سپاه شما رو تاراند. بعد حضرت به اطلاعاتی که بهشون رسیده استناد میکنن، میفرمان ولقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه والاخرى المعاهده. سپاه دشمن به زن مسلمان یا اونی که در کفالت مسلمان ها است حمله میکنه، فینتزع اجلها و غلبها و قلائدها و رعافها، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره رو از خانوم ها اینجوری رو بودن، بهشون اهانت کردن. حضرت میفرماد ما تمتنع منه الا بالاسترجاع. دشمن آمده شهر رو گرفته، فرماندار شهر رو کشته، به زن و بچه هجوم برده، گلوبند و خلخال و دستبند و گردنبند و اینها رو از اینها رو بوده، دست به سینه زنان مسلمون دراز کرده. بعد خلق الله فقط میگن انا لله و انا الیه راجعون، خدای با ما رحم کن. ما تمتنع منه الا بالاسترجاع، همه انا لله و انا الیه راجعون میگن و از خدا طلب کمک و رحم میکنن. این نشد، باید مسلمان ها قبل از این مرحله مرزها رو پایش میکردن، نقطه ورود دشمن رو شناسایی میکردن، تو اون گلوگاه ها حضور میداشتن، سپاه اون رو تخمین میزدن، سپاهی متعادل با سپاه اون تشخیص میدادن، زن و بچه ها رو در نقاط امن میبردن و در برابر دشمن یک کاری میکردن. مرزبان اون روز همین مردم بودن که باید در مقابل غارتگری و در مقابل سپاه معاویه می ایستادن، اما این کار رو نکردن. ثم من صرف و وافرین، شما محل حاکمیت حکومت رو ببینید، انبار رو ببینید، فاصله بین شهر انبار تا مرکز حکومت معاویه رو ببینید، تا مرکز حاکمیت امیرالمومنین رو ببینید، این شهرهای پیرامونی اینجوری مورد دستبرد و هجوم واقع می شده. بعد حضرت میگه ثم من صرف و وافرین، وقتی غارت کردن، وقتی هجوم آوردن، وقتی به زن و بچه رحم نکردن، وقتی تلاجات رو جمع کردن، با اموال زیاد غارت کرده، غارت شده، به غارت برده، اینها برگشتن، سالم آمدن، هجوم آوردن، جنایت کردند و سالم هم برگشتن. حضرت تأسف میخوره از اینکه هیچ کس نبود در بین مسلمان ها اینها رو منع کنه، جلو اینها بیسته. اگر جلو اینها می ایستادن اینجور نمیشد. ثم من صرف و وافرین ما نال رجلا منهم، منهم کلمون ولا اریغ له دمون، نه صدمه دیدن، نه مجروح شدن، نه خونشون ریخ، نه آسیبی دیدن و سالم رفتن. فلو ان نمرن، حضرت ادامه میداد که اگر یک مرد مسلمانی مات من بعد هادا اسفن، اگر از این تأسف و از این بحرانی که برای مسلمان حاجت شد ایجاد شد یک مسلمانی بمیرد، ما کانه بهی ملوما، اون رو نباید سرزنش کرد، این مرگباره و رقتباره، بلکانه بهی اندی جدیرا، از نگاه من علی مرگ و مردن از این افسوس بهتر از زنده موندنه. من نمیخوام به این روایت الان استدلال خاصی بکنم، من میخوام فضای اون روز رو به لحاظ امنیتی ترسیم بکنم. با این عبارات امیرالمؤمنین کاملا پیداست که نقاطی که دور از مرکز بوده فاقد امنیت قوی بوده، فاقد سازوکار بوده. این فرمایش امیرالمؤمنین به این دلیل است که مردم خودشون مسئول پایش تهدیدات و مقابله با تهدیدات بودن. اینجوری نبوده که ارتش مستقری مرزها رو پایش کنه یا نیروی مستقری مرزها رو پایش کنه، خبر بده، لشکر جمع بکنه. هر جایی که مردمش وفادار و قوی و قدرتمند و با اراده بودن در مقابل دشمن ایستادند. این که حضرت میگه تو خونه نشستید، این دست و اون دست کردید، حتی شنت علیکم الغارات. اینجا نظامی ها مخاطب نیستن، عموم مردم مخاطبن. عموم مردم مورد این خطابن که سرزمینتون رو از دستتون گرفتن و شهر سقوط کرد. لشکر معاویه و تیم معاویه که اینجا به فرماندهی غامده است، اینها برای این که جامعه اسلامی رو متزلزل نشون بدن در دوران امیرالمؤمنین هجوم می آوردن. خب ولی وقتی بنی امیه و بنی العباس اومدن حاکم شدن، جنبه سیاسیش رو مهار کردند، ولی جنبه های اجتماعیش ادامه داشت. هجوم به مناطق اسلامی و غارت اموال و طلا و ثروت مسلمان ها ادامه داشت. این فضا که در مناطق دوردست هجوم صورت می گرفت و این هجوم باید توسط مردم رصد می شد، پیش بینی می شد، طراحی می شد و اعلان می شد که دیگران آماده باشند، این تو بعضی از مقاطع تاریخی کمرنگ بوده، تو بعضی از مقاطع پررنگ بوده. اینجا در دوران امیرالمومنین به خاطر حوادث داخلی که در اون دوران به وجود اومد، در پی جنگ جمل و دو دستگی هایی که بود و مسائلی که شکل گرفت و تقویت شد، بعد جنگ نهروان، جامعه سستی بود، جامعه بود که اهمیت به مسائل خودش میداد نه به مسائل کلان جامعه، امنیت جامعه. نتیجه این شد که بعضی از فرماندار رو کشتن، بعضی از فرماندارها کشته نشدن ولی به خاطر وسوسه پول و مال و زر و زور و قدرت اینها شبانه فرار کردند و به سپاه معاویه پیوستن. پس اینجور بود که عملیات روانی برای ساقط کردن مردم، ساقط کردن و از بین بردن روحیه مقاومت مردم، برای ناامن جلوه دادن جامعه و افزایش اضطرابات اجتماعی با سرقت‌ها و برای ناپایدار نشون دادن حکومت امیرالمومنین علیه السلام با خریدن برخی از فرماندهان، کشتن برخی از فرماندهان، شبیخونهای پیاپی که در اون مقطع به کشور اسلامی زده می شد، تلاش وافری از سمت دشمن صورت می گرفت. نتیجه این تلاش ها و این اقدامات هم به دلیل سستی جامعه اون روز، به دلیل ناپایداری، این شد که بالاخره با مجموعه این رفتار ترکیبی و جنگ ترکیبی که بخشش فرهنگی بود، بخشش سیاسی بود، بخشش امنیتی و تروریستی بود، نهایتا امیرالمومنین علیه السلام در یک هجوم ناجوانمردانه تروریستی در شب 19 ماه مبارک رمضان توسط ابن ملجم به شهادت رسید و ضربه خورد. میخوام بگم مرزبانی در دورانی که این روایات نازل شده، این روایات مطرح شده، بیان شده، یک وظیفه عمومی جامعه بود که جامعه یا به وظیفش عمل میکرد یا عمل نمیکرد. اون روز وظیفه حاکمیت نبود. بعضی از وقتها حاکمیت رو پشت این حوادث سوار میشد و پایه‌های حاکمیت خودش رو تقویت میکرد. بعضی وقتها هم که جنبه سیاسیش کمتر بود اهمیت زیادی نمیدادند، مخصوصا اگر این هجوم‌ها متوجه مناطقی بود که مخالفین حاکمیت اونجا زندگی میکردن، مثل شیعیان. در چنین فضایی روایات ما در رابطه با مرزبانی یک نوعی با پرهیز سخن میگه، پرهیزی که میخواد جمع بکنه بین دو چیز: یک، تهدید امنیتی اجتماعی رو از جامعه کم کنه، دو، فرصت تقویت حاکمیت جور را نده. این نکته بسیار مهمی است در روانشناسی اون روز جامعه که اهل بیت علیهم السلام مد نظر قرار داشتن. پس اینکه سفارش به مرزبانی و مرابطه میکنن، فضیلت اون رو بیان میکنن، در برابر اون تهدیداتی است که جامعه اسلامی رو هدف گرفته. اینکه پرهیز میدن از اینکه نه نرید و اگر رفتید نجنگید، یا وقتی که طرف اصرار میکنه که اسبی گرفتم، چه کردم، چه جوری شده، یا میگه دیلم و فلان و اینها در قزوین جنگ است، چه بکنیم، حضرت میگه برو حج و عمره انجام بده. این پرهیز دادن در اون نکات و نقاطی است که حکام جور میخوان خودشون رو تقویت کنن، پایه های حکومتیشون رو تثبیت کنن. این نکته اول که فضای صدور این روایات فضای سیاسی خاصی است. اهل بیت علیهم السلام از یک سو به دنبال حفظ کیان شیعه هستند و مرزداری رو در حد حفظ کیان شیعه تشویق میکنند، از یک طرف در صددند که مرزبانی ابزاری برای تقویت حاکمیت حکام جور نشود، لذا از اون نهی میکنند. این نکته اول، تا انشالله در جلسه بعد نکات بعدی رو تبیین کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.